بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه صفحه 67 سطر سوم. قوله قدس سره معنی ترکب القضیه من جزئین. بیانه ان الموضوع فی القضیه الحقیقیه قد یحتاج فی وجودی الی الواسطه به تنزیل شیء آخر منزلت وجودی چند لفظ به نصف فعل المعنا فقط لا یحتاج. مرحوم آخون فرمود در جایی که ما لفظی رو موضوع قضیه قرار میدیم و خود همون لفظ رو هم اراده میکنیم، قضیه‌مون قضیه باطلیست، زیرا اگر اون لفظ بخواد دلالت کند، اون لفظی که موضوع قرار داده شده بخواد دلالت کند بر خودش، لازمیت اتحاد دال و مدلول، و بخواد دلالت نکند بر خودش، موضوع از دلالت میفتد، قضیه فاقد موضوع میشود، اون وقت قضیه میشه دو جزه، یک جزش محموله یک جزش نسبت، و ما قضیه دو جزی نداریم. بعد شروع میکنه به توجیه. مرحوم آخون اشکال وارد میکنه در فرضی که ما قضیه ای رو بیاریم که موضوعش لفظی باشد که از اون لفظ خودش اراده شده باشه، نه معنی. اگر از لفظی معنا رو اراده کرده باشیم که اشکال نداره، اما از لفظی خود لفظ اراده کنیم. گفت اگر این لفظ دلالت کند بر خودش، اتحاد دال و مدلول لازم میاد. اگر دلالت نکند بر خودش، لازم میاد که موضوع بی دلالت باشد. موضوع بی دلالت به درد قضیه نمیخوره، میندازیمش تو قضیه، مرکب میشه از دو بخش، یکی نسبت یکی محمول، و ترکب قضیه از دو جز باطل. پس علایه حال اشکال میشه که ما این لفظ رو دال بر خودش قرار بدیم چه دال قرار ندیم، علایه حال اشکال است. این اشکال مرحوم آخون وارد کرد. بعد شروع کرد به جواب. در جواب ایشون ابتدا شق اول قبول میکنه، اشکال وارد میشه جواب میده، بعد شق دوم قبول میکنه، اشکال وارد میشه جواب میده. شق اول این بود که موضوع دلالت کند بر خودش، اشکال این بود که اتحاد دلالت مدلول لازم میاد، اینو جواب داد و ثابت شد که اتحاد دلالت مدلول است. فرض دوم این بود که زید یا موضوعی که در قضیه آمده بر خودش دلالت نکنه. خب در این صورت موضوع از کار میفته، قضیه بی موضوع میشه، و در نتیجه قضیه میشه دوزی، اشکال وارد شد. حالا میخواد این اشکال جواب بده. الان تو این حاشیه که میخوام بخونیم ایشون میخواد این اشکال جواب بده. مثلا میگیم زیدون لفظون، زید میشه موضوع، لفظ میشه محمود. بعد ما از زید خود همین زیدی رو که تلفظ کردیم اراده میکنیم، نه مثلشو، نه نوعشو، نه سنتشو، بلکه خودشو اراده میکنیم. و فرضم میکنیم که زید بر خودش دلالت نداره، فرض میکنیم که زید بر خودش دلالت نداره. شما گفتید ترکیب قضیه از دو جز لازم میاد، جواب میدیم نه، جواب میدیم که الان موضوع رو ما گفتیم، مطمئن موضوع دلالت بر چیزی نداره. الان قضیه رو نگاه کنید، این سه جز داره، یکی موضوع که زیده، یکی محمول که لفظه، یکی هم نسبت به این هما. ولو ما از زید که موضوع است چیزی رو اراده نکردیم و زید رو بر چیزی دال قرار ندادیم، ولی بالاخره موضوع خود شخص زیده و ما محمول رو به همین شخص زید داریم نسبت میدیم، یه وقت شما محمود رو به اون چه مهدی زید نسبت میدید، یه وقتا به خود همین زید نسبت میدید که اصلا حاکی هم نیست، نه به مهدیش و نه به خودش به عنوان حاکی بودن نسبت میدید لفظ رو به زید، نه به مهدی زید و نه به زیدی که حاکیست، بلکه به زیدی که خودشه. چه عیبی داره؟ عیبی نداره، بالاخره موضوع میشه دیگه، از یه سه جد پیدا میکنه، یکی لفظ، یکی زید، یکی هم نسبت به این اما منطقه زید بر چیزی داره دلالت نمی کنه. به تعبیر مرحوم آخون میگه از باب استعمال لفظ نیست، چون استعمال لفظ برای اشاره به معناست، اونجایی که لفظ استعمال میکنیم برای اشاره به معناست که این لفظ حاکی میشه. ما هر جا که لفظ استعمال میکنیم در واقع حاکی رو استعمال شدیم، اینجا حاکی استعمال نشده پس از باب استعمال لفظ نیست، ولی بالاخره یه چیزی رو ما موضوع قرار دادیم، نمیتونید بگید موضوع تو که توی قضیه‌مون نیست. زید موضوعه، موضوع در قضیه هم آمده، پس قضیه سه جزئیه، منتها این موضوع حکایت از چیزی نمی کند. اگر حکایت می کرد می گفتیم استعمال لفظ کردیم اراده معنا، حالا که حکایت نمی کند نمی گیم استعمال لفظ کردیم، فقط همین استعمال لفظ ست نمی کنه، الا موضوع هست قضیه میشه سه جزئیه. می فرمیش آخونه مرحوم اسرانی می خواد توضیح بده، اول توضیح میده بعد درش اشکال میکنه. توضیح ایشون اینه که در هر قضیه ای ما موضوع داریم، گاهی موضوع منشنان است که احتیاج به واسطه دارد، خودش رو نمیتونی تو قضیه بیاری، نمایندهشون میاریم، این نشوندهندهشون میاریم، حاکیشون میاریم. اونجا که موضوع قضیه معناست، اونجا که موضوع قضیه معناست، وقتی من میگم زیدون قائمان، خود لفظ زیدون نمیخوام بگم، معنای زیدنی اون انسان خارجی بدارم میگم قائمان، موضوع زید نیست، موضوع لفظ زید نیست، موضوع معناییست که لفظ زید از او حکایت میکنه، یعنی اون انسان خارجی. خب در اینجا خود موضوع نمیتونم بیارم تو قضیه قرار بدم، من هیکل زید که نمیتونم بیارم اینجا قرار بدم بعد قائمان رو برشم کنم، ناچارم واسطه بیارم و اون واسطه همون حاکیه. گاهی موضوع چنان است که خودش نمیتواند در قضیه حاضر شود، واسطه اش باید در قضیه حاضر شود و اون واسطه از خود موضوع باقی حکایت کند. در جایی که موضوع معناست همیشه همینه، خود معنا رو شما نمیتونید یک موضوع قرار بدید، بعد لفظی که حاکی از این معناست موضوع قرار بدید، بعد به واسطه اون لفظ اون معنا موضوع میشود. گاهی این چنینه، اما گاهی از اوقات خود موضوع رو میتوانید بیارید تو قضیه، لازم نیست واسطه شو بیارید. اونجا که مراد از زید لفظ زیده نه معنای زید، شما نمیتونید بگید من لفظ زیدو نمیتونم تو قضیه بیارم و موضوع قرارش بدم، شما لفظ زیدو میتونید بیارید، معنا رو نمیتونید بیارید، معنا رو نمیتونید بیارید، ناشا بودید نمایندش یعنی نشوندهندش یعنی حاکیشو که زیده بیارید. اما در جایی که موضوع قضیه شما خود لفظ زیده، لفظی که میتونید بدون واسطه بیارید، خب همین لفظ و موضوع قرار میدید، قضیهتون میشه سه جزئی. پس در هر دو حال شما قضیه سه جزئی قرار بدید، منتها در یه جا موضوع رو نمیتونید بیارید حاکیش آوردید، واسطش آوردید، در یه جا خود موضوع رو میتونید بیارید خود موضوع رو آوردید، در هر دو حال موضوع حاصل شده و قضیه سه جزئی شده. این فرمایش مرحوم اسلامیه در توضیح فرمایش آخر، مطلب آسونه، از همینقدر خارج گفتنش کافیه. صفحه 67 سطر سوم، قول مرحوم آخوند که گفته من نترک کبل قضیه من جز این، بعد عبارت آخوند رو ادامه بدید، لالا اعتبار و دلالت فلوی اگر اعتبار دلالت در بین نباشد، اگر اعتبار دلالت در بین باشد که اتحاد دال و مدلول لازم می آمد، اگر اعتبار دلالت در بین نباشد ترکب قضیه من جزئین لازم می آمد. اینا گفتیم دیگه، اگر دلالت موضوع را قبول نکنید لازم می آمد ترکب قضیه من جزئین، و اگر دلالت قبول میکنید لازم می آمد اتحاد دال و مدلول. حالا ایشون میگه اگر اعتبار دلالت در بین نباشد لازمه ترکب قضیه من جزئین، ولی این ترکب قضیه من جزئین این نمایل زم اذا لم یکن الموضوع نفس شخصی. این عبارت آخون دیگه مدارم میخونه خارج گفتن دیگه، چیز به ادامه عبارت نیست، خود تو مطالعه کن. بیان مرحوم اسلامی فهمید بیان این است که موضوع در قضیه حقیقیه، قضیه حقیقیه قضیه است که سه جز داره، قضیه تامه سه جز داره. موضوع گاهی احتیاج هست در وجودش به واسطه، یعنی اگر موضوع رو میخواد تو قضیه موجود کنید خود موضوع نمیتونید بیارید، باید واسطهش رو بیارید. خود معنای زید رو که همین هیکله نمیتونید بیارید تو قضیه، باید جانشینشو که لفظه بیارید، حاکیشو که لفظه بیارید، اینجا احتیاج دارد به واسطه. خب ما چطوری این واسطه رو میاریم؟ میگیم که تنزیل میکنیم وجود این واسطه رو منزله وجود اون موضوع واقعی، یعنی میگوییم این واسطه نازل منزله اون وجود واقعیه. اگر وجود واقعی رو میآوردیم تو قضیه جاداش رو موضوع قرارش بدیم، حالا که نمیتونیم او رو بیاریم نازل منزلش رو میاریم، نازل منزلش هم از خودشه. چطوری احتیاج به واسطه دارد؟ به تنزیل شیء آخر منزلت وجودی، به این که شیء دیگری رو که مثلا لفظه جانشین وجود اون موضوع کنی که معناست، یعنی موضوع در واقع معناست، شما به جای اون موضوع واسطهش رو میارید، نازل منزلش رو میارید که لفظه. مثل لفظ نسبت به معنا، این مثال از حال واسطه. واسطه چیست؟ نازل منزله چیست؟ نازل منزله و واسطه همون لفظ است نسبت به معنا، که لفظ واسطه است نسبت به معنا، یا به تعبیر دیگه نازل منزله معناست. شما که نمیتونید معنا رو موضوع قضیه قرار بدید، میرید لفظی رو که جانشین معناست و معنا رو میتونه افاده کنه اون رو موضوع قرار میدید. فإن موضوعیته، یعنی موضوعیت لفظ برای قضیه، نه به خاطر این است که خود لفظ موضوعه، بلکه به لحاظ این است که این لفظ وجود است برای معنایی که اون معنا موضوعه. لما هو الموضوع، این معنایی که اون معنا موضوعه. پس اگر فإن موضوعیته، یعنی موضوع قرار دادن لفظ برای قضیه، نه به لحاظ این است که خود لفظ موضوعه، بلکه به لحاظ این است که این لفظ وجود معنایی است که اون معنا موضوعه. وقت شما جانشین کردید این لفظ رو به جای اون معنا. پس گاهی این چنین است که در قضیه حقیقیه نمیتونیم موضوع رو، خود موضوع رو بیاریم، نازل منزلش رو میاریم، واسطش رو میاریم. اما گاهی این چنین نیست، احتیاج نداریم بریم واسطه بیاریم، خود موضوع قابل است که تو قضیه بیاد. اونجا که مراد ما از لفظ خود لفظه، البته این که من میگم مرادمون خود لفظه تسامح، چون قرار شد که در این فرضی که ما میکنیم لفظ بر لفظ دلالت نکنید، نگیم مرادمون از لفظ لفظه. ولی خب من از باب ناچاری، از باب این که میخوام مطلب رو تو ذهن شما احضار کنم اینطوری میگم. اونجا که مراد ما از لفظ خود لفظه، دیگه لازم نیست بریم دنبال یه چیزی دیگه که واسطه بشود و موضوع تو قضیه قرار داده شود. خود همین لفظ رو میتونیم موضوع قرار بدیم تو قضیه، اینجا احتیاج به واسطه نداریم. وقت لا یحتاج فی وجوده الی الواسطه، گاهی موضوع چنان است که در وجودش احتیاج به واسطه نیست. چرا احتیاج به واسطه نیست؟ لامکان ایجاد علامه و علیه خارج، چون میتونیم این موضوع رو همونطور که هست تو خارج بیاریم و حکم برش ببینیم. یعنی همین لفظ رو همونطور که هست، نه اینکه تبدیلش کنید به معنا، همونطور که هست میتونید بید به حکم لفظان رو برش بار کنید. مال اون وقتی بود که دلالت باشه، من الان بحث ما در اینجا نیست که دلالت هست. اون مال وقتی بود که ما دلالت موضوع رو قبول میکردیم، وقت اشکال اتحاد و دال و مدلول لازمه ما جواب
بود.
الان با اون فرض نمیکنم، اون فرض نمیکنم.
خب
اون فرض
خب محمول
چطور این دست قرار بگیم؟ مثلا میگیم زیدان لفظه خودشون چه حفظه با تا آخر حفظش. بله بله، شما میفرمایید که در همینجا که ما از لفظ اراده میکنیم، نه معنا رو، چطوری میتونیم لفظان رو برچند کنیم؟ از لفظ لفظ رو اراده میکنیم، یعنی زید رو اراده میکنیم، خود زید رو اراده میکنیم، لفظ رو برچند میکنیم. بر ثبوت شوقی هم نمی کنیم، بر مدلول هم نمی کنیم، بر خود لفظ داریم هم نمی کنیم. از اون فرض باید بیرون، از اون فرض باید بیرون. ببینید اصلا وجود شوقی ما دیگه نداریم، یه وجود خارجی داریم، یعنی تلفظ. در اون فرض قبلی وجود خارجی داشتیم، وجود شوقی داشتیم، وجود خارجی دلیل میشد بر وجود شوقی. اون فرض قبلی مون بود، الان ما اصلا وجود شوقی نداریم، فقط یه لفظ گفتیم، این لفظ هم دلالت بر هیچی نکرده، یعنی وجود شوقی وجود نداره، ثبوت شوقی نداریم، فقط یه ثبوت خارجی داریم. این ثبوت خارجی رو میتونیم برش هم کنیم، یه چیزی برای این ثبوت خارجی هم کنیم. بله، یعنی موضوع خود همین ثبوت خارجی زیده، یعنی تلفظ زیده، همین لفظ زید موضوعه. اون وجود شوقی که در حاشیه قبل مطرح می شد، اون در فرض بود که زید بخواد دلالت رو از چیزی بکنه. الان زید بر هیچی دلالت نمی کنه، اصلا دلالت بر خودش هم نمی کنه. من که عرض می کنم دلالت بر خودش، عرض می کنم بخاطر این که نمی تونم جوری حرف بزنم، ولی دلالت بر خودش هم نمی کنه. فرض ما اینه که زید دلالت بر هیچی نمی کنه، فقط یه لفظ میاریمش، فقط لا یحتاج فی وجوده الواسطه. گاهی این قضیه، این موضوع قضیه در وجود شدید و واسطه نداره، خودشو میتونید به موضوع قرار بدید، نه یه چیزی رو به عنوان واسطه به موضوع قرار بدید. چرا میشه خودشو موضوع قرار داد؟ چون میشه خودشو در خارج آورد و اون محمول رو برش هم شد، یعنی محمول رو برش مترتب کرد، نه هم حمل خارج نیست. یعنی می توانید این کلمه زید رو در خارج بیاورید بدون معناش، خودشو بیاورید و تو خارج برش لفظ بودن رو مترتب کنید، بگید این لفظ درست گفتی، کسی را دیند. و گاهی احتیاج نیست در وجود این موضوع به واسطه، زیرا ممکن است ایجاد کنیم این موضوع رو علا ما هو و علیه، یعنی همونطور که هست بدون اینکه اشاره بگیریمش به معنایش، بلکه الان ما هو بله، یعنی همون توی که هست ایجادش کنیم. فعل خارج، فعل خارج متعلق به ایجاده، متعلق به الان ما هو بله، هم بگیرید ایجاد نداره، ولی بهتره که به ایجاد متعلق شد. ممکن است ایجاد کنید این لفظ رو در خارج و حکم لفظ بودن رو ترکیب بگیرید علیه، بر خود همین موضوع بار کنید، نه بر واسطه موضوع، بر خودش بار کنید. کما فی ماننوفی، در ماننوفی این چنین میگه، ماننوفی این چنینه، چرا این چنینه؟ حیث و ان المحمول سنخ و حکمن، ببین چطوری میخونم، سنخ و حکمن یترتب علی نفس الموضوع، چون محمول در این قضیه یه نوع حکمیست که میتواند بر خود موضوع هم شود، لازم نیست بر واسطش هم شود. قیام، قیام نوعی حکمیست که بر کلمه زد هم نمیشه، بر معنا باید هم میشه، لذا کلمه رو واسطه قرار میده. اما لفظان سنف حکم نیست که بر خود ذهن میتونه حل بشه، لازم نیست بر معنی ذهن بشه. اینجا خود ذهن رو ما موضوع قرار میدیم، ولی اونجا که محمول ما قائمه خود ذهن موضوع قرار نمیدیم، معنا رو موضوع قرار میدیم، ذهن رو واسطه میدیم. حیثو این المحمول، چون محمول در ماننوفی سنف حکم نیست، یعنی یه نوع حکم نیست که مترتب میشود بر خود موضوعی که اراده شده به اون موضوع خودش. این باز اریده بهی شخص و نفسهی، بازم تسامحه ها، همون تسامحی که من مرتکب میشدم ایشون هم داره مرتکب میشه، چون قراره که از این لفظ چیزی اراده نکنیم، این لفظ رو بر چیزی دلالت ندیم. از میکنم نظام ناچاری یک گفته میشه. خب فالقضیه الحقیقیه هینه ازن، یعنی در این صورت دوم که حکم ما حکمیست که میتواند بر خود موضوع بدون واسطه هم شود، در چنین حالتی قضیه حقیقیه صاحب سه جز میشود: یکی موضوع که خودشه نه معنایش، یکم محمود، یکم نسبت. این اطلاق اطلاقی صحیح به اشکال نداره، در این اطلاق هم قضیه سه جزی میشه، آسیبی به سه جز بودن قضیه وارد نمیشه، ترکب قضیه من جز این لازم نمیاد و این صحیح هم است. و دلیل و صحت حاضر اطلاق حسنه و اندزاق سلیم و طبل مستقیم. دلیل این که این اطلاق صحیحه اینه که پسندیده است، انسان با ذوق خودش این اطلاق رو میپسنده، عرف هم میپسنده که گفته شود زید و مراد خود زید باشد، حکایت مراد محکی زید نباشد. این که عرض می کنم مرحوم اصفهانی گفت اریده بهی شخص نفسه، اریده بهی شخص و نفسه تسامحه، ممکنم از تسامح نگیریمش، بگیم بازم قبول کرده که دلالت نمی کند، بازم قبول کرده که حکایت نمی کند، واسطه نیست، ولی بالاخره با اراده آمده، لفظ آوردیم، اراده کردیم خود لفظ، نه اراده کنیم محکیش رو. اگر اراده کردیم محکیش رو و مدلیلش رو، اون وقت دلالت لازم میاد، حکایت لازم میاد، خروج از بحث میشه، خروج از فرض میشه. و مرحوم اصفهانی این کار نکرده، لذا تسامح نکرده. خب از کنم اون الذی اورید بهی شخص و نفسه هم که گفته تسامح نیست، چون دلالت رو که تر نکرده، دلالت رو که نگفته، حکایت رو نگفته، اراده رو گفته. و فرض ما اینه که حکایت و دلالت منتفیست، نه اراده منتفیست، پس تسامحی هم نشد در این حالت. خب تا اینجا کلام مرحوم آخوند رو ذکر و توضیح داد. حالا مرحوم اصفهانی میخواد برای آخوند اشکال کنه، توضیح اشکال. توضیح اشکال اینه که شما که آخوند هستید با این توجیهتون ملاک هم رو درست کردید، ولی این کافی نیست. ما نمیخوایم قضیهی به دست بیاریم که در این قضیه حمل حمل صحیحیه، ما میخوایم قضیهی به دست بیاریم که قضیه کلامیه حملیه باشد، کلامیه باشد، یعنی دلالت کلامی توش باشه. شما قضیه درست کردید که حملش درسته، ولی آیا صدق می کند که در کلام شما حملی انجام شد؟ یا صدق می کند که بر یک امر خارجی چیزی بار شد؟ بر یک امر خارجی که تلفظ بود، بر همون لفظ بود، نفتی عمد خارجی دیگه، اونجا خارجیست که با صوت حاصل شد. ولی این امر خارجی یه چیزی بار کردی و بار کردن تو میهر کردن درست. ولی آیا میتونید بگید که من یک قضیه کلامیه حملیه تشکیل دادم؟ اینو نمیتونید بگید، در حالی که شما در صدد درست کردن یک این قضیه بودید، نمیخواستید فقط حمله درست کنید، میخواستید یک این قضیه درست کنید. توجه کنید به عبارت دیگه از کنم، در قضایای حملیه که ما تو کلاممون این قضیه رو تشکیل میدیم، سه امر رو تعقل میکنی، سه امر رو تعقل میکنی، بعد سه چیز رو کاشف از این سه امر قرار میدی. مثلا زیدون هو قائم، رابطه رو ذکر کردن، هو رو عمدن آورد، زیدون هو قائم. تصور کردیم زید رو که اون انسان خارجی است، او رو به وجود عقلی تو ذهنمون آورد. تصور کردیم قیامش رو که یه معنایی است، اونم تو ذهنمون آورد. تصور کردیم ربط بین هما رو، اونم تو ذهنمون آورد. تو ذهنمون سه چیز درست کردیم، دوتاش رو به هم مرتبط کردیم. سه چیز درست کردیم که یکیش ربط بود، دوتاش مرتبط بود. بعد موضوع رو، لفظ موضوع رو کاشف از یکی اینا قرار دادیم، لفظ محمود رو کاشف از دیگر قرار دادیم، لفظ هوه رو که رابطه کاشف از سوم قرار دادیم. وقتی اجازه داشتیم هوه رو از کنیم گاهی مرد میکنیم. در هر قضیه ای ما سه امری رو تعقل میکنیم، سه تا کاشف از این سه امر رو هم ذکر میکنیم. این قضیه میشه قضیه کلامیه. در هر قضیه کلامیه، یعنی قضیه ای که به صورت کلام القا میشود و واقع را نشان میدهد، در هر قضیه کلامیه شما سه تا امر معقول دارید که با سه تا کاشف این سه تا امر معقول رو میفهمانید. در هر قضیه اینجوری شما اگه بخواد یه چنین قضیه درست کنید، نمیتونید بگید نفس موضوع رو دارم، معنای محمود رو دارم، معنای نسبت رو دارم. نفس موضوع کافی نیست، باید بگید معنای موضوع رو دارم، معنای رابطه رو دارم، معنای محمود رو دارم و سه تا کاشف از این سه تا معنا میارم و قضیه کلامیه درست میشه. اما شما این کار نکردید، شما این کار کردید. ضربی مثلا، مثال دیگه میزنیم، ضربی در خارج واقع شد، ضربی در خارج واقع شد، شما حمل کردید بر این ضرب، ضربون رو نگفتید هازا ضربون رو، توجه کنید هازا رو نگفتید، همون امر خارجی رو بدونی که چیزی جانشینش کنید، همون رو قرار دادید، ضربون رو که در کلامتونه برش هم کرد، نگفتید هازا ضربون. اگه بگید هازا ضربون، باز کلام درست کردید، کلام درست نکنید. او زد در خارج، زدنی رو در خارج تو وجود داد، شما بدونید که بگید هازا ضربون، گفتید ضربون. آیا این ضربون بر این کار خارجی هم شده؟ بله. درست هم شده؟ بله. ولی کلام درست شده؟ نه، کلامی درست نشده. اگه بگید هازا ضربون کلام درست شد، اما اگر این ضرب خارجی واقع شده شما برای ضربون رو هم کردید بدون اشاره، اینجا حملتون درسته، واقعا ضربون، واقعا ضرب خارجی ضربون، اما آیا شما کلام گفتید یا موضوع خارجی رو قرار دادید، محمولی رو برش هم کردید مترتب کردید، این کار دوم رو کردید، کلام تشکیل ندادید، حملتون درست، ولی کلام صرف نکن در مانان رو فیه همین کار کردید، به جای این که اون ضربی در خارج واقع بشه لفظی از زبان شما صادر شد، این لفظ هم یه وجود خارجی داره مثل اون ضربی که وجود خارجی داشت، حالا شما بر اون ضربی که وجود خارجی داشت بر وجود خارجی ضربان هم کردید، حالا بر وجود خارجی این زیدی که گفتید لفظان هم کردید، صحت هم هست ولی کلام درست نشد، کلام درست نشد، کلام این است که بگویید، کلام این است که زید رو تصور کنید، لفظ رو تصور کنید، نسبت به این عمال تصور کنید، این سه متصور رو داشته باشید، بعد سه تا حاکی، سه تا کاشف از این سه متصور بیارید، وقت این کاشف ها که کنار هم جمع میشن کلام درست میکنه. الان ما دنبال این بودیم، به مرحوم آخون میگه ما دنبال این بودیم که کلام درست کنید، شما دنبال این هستید که هم درست کنید، صحت هم درست هست ولی کلام درست نشده. پس اونی که منظور شما بود تأمین نشده، ولی شما توجیهتون توجیه خوبی بود ولی هم درست کرد، حمل محمولی بر فعل خارجی درست کرد، نه حمل محمولی بر یک کاشف خارجی و بر یک کلمه رو که کلام درست بشه. ببینید ما میخوام موضوع و معمول و قضیه درست کنیم، موضوع و معمول و نسبت درست کنیم تا قضیه درست بشه، سخر از ما همینه، مرحوم آخوندم داره میگه قضیه همون دو جزی میشه، باید سه جزی باشه، همه هفت سر قضیه هست که قضیه درست میکنیم و قضیه درست میکنیم، حالا ما فقط داریم هم درست میکنیم نه قضیه، هم که مورد بحث ما نیست، حالا اشکال ما چی بود؟ اشکال این بود که لازم یا ترکب قضیه من جزه، ترکب قضیه من جزه، یعنی اشکال ما تو قضیه بود که قضیه دو جزی میشه باید سه جزی بشه، اشکال ما در هم که نبود، شما آمدین هم درست کردید، ما دنبال این میگشیم که قضیه همون سه جزی بشه، شما رفتیم دنبال این که هم درست کنید، ملازمه وجود نداره بینید
سه
جزی هم درست کنید، ظاهره ملازمه نیستی مثل که نیست. شما چه کار کردید الان؟ شما هم درست کردید که این هم میتواند در قضیه باشد، میتواند در خارج باشد، شما تو خارج درست کردید هم دیگه که به درد ما نمیخوره، شما میخواستید قضیه رو سجازی کنید، قضیه سجازی نشد، بله اصلا بحث ما هم بود که در قضیه ای که میگیم میتونیم لفظ رو بگیم و شخص رو اراده کنیم، بعد هم از اونجا بگذارید الان اشکال ما چی بود، اشکالی که وارد شد روی ما از اون محکوم میخواست جوابش بده، اشکال در قضیه بود، میگفت لازم میاد ترکب قضیه من جزه، این اشکال این بود، ترکب قضیه من جزه، مرحوم محکوم میخواد اشکال رو برطرف کنه و ثابت کنه که ترکب قضیه من ثلاثه اجزا لازم میاد نه من جزه، آیا این کار کرد؟ دقت کنید مستشکل چی گفت؟ مستشکل گفت لازم میاد ترک کار قضیه من جزه، مرحوم آخون میخواد این اشکال برطرف کنه و ثابت کنه که بلکه لازم میاد ترک کار قضیه من ثلاثه اجزا، آیا این کارو کرد؟ تو ساخون این کارو بکنه نکرد، که آخون فقط ثابت شد که هم درسته، ثابت شد که قضیه سه جزئیه، نه
چون تقریبا مثلا بیان آخون موضوع بکنه به قضیه موضوع در قضایه به صلاح حقیقیه یه چیز در این قضیه لفظی خود این لفظ موجود باشه،
آخوند این طور
کنم ولی موضوعش خود همین لفظ
ببینید اگر ما در خارج ضربی واقع شد بعد برش حمله ضربون کردیم قضیه رس میشه از اون نمیشه اینجا هم در خارج ضرب درست نشده لفظی آمده ما لفظون رو برش هم کرد درست برای مثل این که بر ضرب خارجی ضربون رو هم کردیم بر لفظ خارجی هم لفظون رو هم کردیم بله برای همین تلفظ کردیم لفظون هم کردیم همونطور که حمله ضرب بر ضرب خارجی درست است ولی قضیه نمی سازد همچنین حمله لفظ بر لفظی که من تلفظ می کنم درست است ولی قضیه نمی سازد یعنی مرحوم آخوند حمله درست کرد من قضیه رو بحث من در این نبود که بخوام حمله درست کنم مستشل در حمل اشکالی نشد که شما بخواد اشکالش رو در حمل بسارت کنید مستشل در قضیه ایراد وارد شد شما باید قضیه درست کنید قلت ملاک الحمله و مصحح الحمل و این کان قیام مبدع محمول به موضوع مبدع محمول رو به موضوع میچسبونیم نسبت میدیم قیام یعنی نسبت میدیم به هم درست میشه به هوا ثابتن هنا این قیام در اینجا یعنی در زیدون لفظون ثابته پس هم درسته الا این که ملاک این که قضیه قضیه کلامیه باشد اینجا نیست ملاک هم هست ملاک کنال قضیه کزان نیست الا این که ملاک این که قضیه قضیه کلامیه همدیه باشد این است که ملاک این کن کن و اجزاء المعقوله سلاسته کون اجزا المعقولت المستشفت و الکباشف سلاسته دقت کنید مصحح خط تیره رو که علامت جمله معترضه است قبل از معقوله گذاشته عبارت با برداشتن جمله معترضه اینطور میشه کون اجزا ها سلاسته و به نظر نیست خوب نیست من فکر میکنم اگر خط تیره رو بعد از معقوله میذاشت فقط المستکشفه بالکواشف تو میبرد تو خط تیره بهتر بود عبارت این دو میشد کون اجزاء المعقوله ثلاثه یعنی خوب بود این درست بود خب ملاک کون القضیه اسم این است کون اجزاء المعقوله ثلاثه خبرش عبارت ثلاثه خونید ملاک این که قضیه قضیه کلامیه باشد این است که اجزاء معقوله این قضیه سه تا باشد که با سه تا کاشف هم کشف می شود اجزاء معقوله این قضیه که با سه تا کاشف کشف می شود سه تا باشد یعنی باید اجزاءیه سه تا باشد تا قضیه درست بشه و شما یکی از این اجزا رو نداری اجزا خارجیه اجزا معقول نیست پس قضیه درست نمیشه هم درست میشه قضیه درست
نمیشه
اشکال مستشف هم همینجور بود اشکال مستشف همینجور بود اشکال مستشف تو همین قضیه بود شما ما قضیه درست نمید خب پس باید در ما ننفی سه تا معنا داشته باشید و سه تا کاشف شما ندارید بلکه یه فعل یه امر خارجی دارید دو تا معنا و کاشف این قضیه نمی‌سازه حالا تنظیم میکنه ما نهنفی رو به همین فعلی که عرض کردم یعنی میگه چه تلفظ کنی زیدن رو چه این زید رو در خارج بزنی اونجا چه تلفظ کنی زیدن رو میتونی بگی لفظان اونجا هم که زدی او را میتونی بگی زربان هم در هر دو جا درسته ولی آیا قضیه در اونجایی که زربون رو بر اون فعل خارجی هم کردی تشکیل شده مسلم نه پس در اونجایی هم که لفظون رو بر اون فعل خارجی یعنی بر لفظ صادر از دهانت هم کردی قضیه حاصل نشده و من الواضح که ما قدم نهان پنچنان چه به خود پیش گفتیم، یه خود پیش این در اطلاق قبل گفتیم، واضح است که اراده شخص نفسه، ان اراده شخص نفسهی، اراده شخص نفس این موضوع در قوه این است که ما چیزی را به این موضوع ارائه نکردیم، یعنی به توسط موضوع چیزی را ارائه ندادیم، یعنی موضوع رو کاشف از چیزی قرار ندادیم، حاکی قرار ندادیم. فیکون حال این موضوع که لفظ زیده است، حال سایر افعال خارجیه، همونطور که میتوانی بر افعال خارجی چیزی رو هم کنی ولی نمیتونی قضیه تشکیل بدی، بر این لفظ هم میتونی چیزی هم کنی ولی نمیتونی قضیه تشکیل بدی. قایت الام اینه که بله ایشون میفهمه یه فرقی هست و اون اینه که فعل خارجی در مورد بحث ما لفظ زید است که کیف مسموعه، فعل خارجی در مثال ما ضربه که جز مقوله فعله، اون جز مقوله فعله، این جز مقوله کیف مسموعه. این فرق بینشون هست، این فرق مهم نیست، این که در مورد بحث ما این فرق که به دست خود نیست. قایت الام اینه که سنخ این فعلی که خارجی است، سنخ این فعلی که در مورد بحث ما مطرحه، از مقوله کیف مسموع یعنی صوته، یعنی لفظه. و این سهل اهم على ضرب خارجی، اگر صحیح باشد که بر ضرب خارجی هم کنی به قولت بگویی ضربون، یعنی بر ضرب خارجی ضربون رو هم کنی، سهل هم بله، اگر صحیح باشد حمل ضربون بر ضرب خارجی صحیح هست، این سهل هم خبر اینه، صحیح از حمل بر لفظی که مراد به اون لفظ شخص نفسهی است. اگر بر امر خارجی میتوانیستی بتوانی هم کنی، بر این لفظ هم میتوانی هم کنی، و الا فلا، اگر نتوانی هم کنی نمیتونی هم کنی و نمیتونی هم کنی، یعنی هم به عنوان کلام نمیتونی هم کنی، و الا همه ششکال نمیرسه. ببینید اصلا هم در مرتبه کلام، هم اصلا در مرتبه کلام، اگر صحیح باشد حمل بر ضرب خارجی به این که بگویی ضربان، صحیح از حمل بر لفظی که مراد به اون لفظ شخص نفس اون لفظ است، و الا یعنی اگر حمل بر ضرب خارجی صحیح نباشد، حمل بر لفظی که مراد به این شخص نفسی هم است صحیح نیست. نه آدم اکبارا چرا این دوزار مثل هم میکنی؟ چون فرق بینشون نیست، و چون میدانیم که حمل به لحاظ خارج صحیح است در ضربون، در لفظون هم که موضوع بحث ماست حمل به حساب خارج اجازه میکنی، ولی قضیه تشکیل نمیشه. نه آدم اکبارا یعنی فرقی بینه امر خارجی که ضرب است و امر خارجی که لفظ زید است، یعنی چه شما ضرب خارجی رو ملاحظه کنید و برای ضربون هم کنید، چه این لفظی رو که در خارج آمده ملاحظه کنید برایش لفظون هم کنید، فرقی بینشون نیست، هر دو فعل خارجی هم و در هر دو هم دارید چیزی رو مترتب میکنید، ترتبتون درسته، ترتیبتون درسته، حملتون درسته، ولی قضیه درست نمیشه، بنایه میشه از البته توجه کنید ما در بین شیشتهی که مستشکل گفت، گفتیم حیولا و صورت جوهر هم تحت مقوله هست، اون بقیه شو مثل نقطه و وقتات گفتیم نه جوهر هست نه هست، البته ممکنه اون دارم بعضیش رو عرض قرار بدیم، یعنی مثلا وحدت رو عرض بدیم، ولو مبدأ مقوله است، یعنی مبدأ کمه و خود کم نیست، قبلا گفتیم دیگه وحدت مبدأ مقوله است، یعنی مبدأ کمه، مبدأ عدده، ولی خود عدد نیست، پس ممکنه وحدت اینا رو عرض قرار بدی که اینه بیانش. بیانش میاد اما کجا میاد یادم نیست، شاید جلسه بعد بود، شاید هم بگه خود با فاصله بیاد. علاقه این بیان میشه که مثل وحدت و نقطه اونا رو میتونیم گاهی از اول تحت همین مقولات قرار بدیم، تحت همین مقولات درکانه همون که هیولا و صورت رو تحت مقوله قرار میدیم حتما. اون نامی دیگر هم ممکنه تحت مقولات عرضی قرار بدیم که اصلا مشکلی پیش نیاد. اگر نتونستیم قرار بدیم تحت اون مقولات دهگانه، میگیم خروجشون از این مقولات دهگانه مزاحمتی نداره، نه با دهتا بودن مقولات مزاحمت داره، نه با کل ممکنه اما جوهر و معرض. حالا اون فهم شما خوبه، کل ممکنه اما جوهرون و این معرض. سلام علیکم. شما میفرمایید یعنی کل ممکنی که ما به هزایی داشته باشد، ساختنی نباشد، یا وجود داشته باشه در خارج یا در ذهن یا در اعتبار، بالاخره یه جوری موجود باشه، ساختنی نباشه. وحدت یک مفهومه، اون لازم نیست جز ماهیات قرار داده بشه و گفته بشه کل ماهیت ممکنه اما جوهر و اما هرست. این هم فرمایی شما خب یک فرمایشی الان در باش خود بحث کنیم بیرون درسته هم.
طرفی هم ممکنه
تقسیم میکنن
به جوهر و عرض.
شما اشکال تونی که اگر این شیش عمد یا امثال این شیش عمد تحت مقوله داخل نیستن، تحت این مقولات اش داخل نیستن، یعنی جوهر نیستن عرض هم نیستن، پس اشکال وارد میشه بر اون تقسیمی که کردن که میگن ممکن یا جوهر است یا عرض. الان ما ممکنی پیدا کردیم به نام نقطه وحدت و امثال ذلک که نه جوهر است نه عرض. از طرفی میگید که اینها تحت مقوله داخل نیستن یعنی جوهر عرض نیستن، از طرفی هم ممکنات رو تقسیم میگن به جوهر عرض. این دو تا حرف چیزی میگوزن اشکال شما اینه، اشکال خوبی هست. جواب اینه که ما الان همین حرف رو داریم میزنیم، حرف ما اینه که نباید تقسیم کرد ممکن رو منحصرن به جوهر عرض، باید گفت ممکن یا جوهر است یا عرض است یا تحت ایش خودم نیست، تحت ایشون از مقولات نیست. و نبود تحت ایشی که از مقولات باعث نمی شود که تحت مقوله یا سهان برمه. این رو داریم میگیم، پس نقطه رو بگیم جوهره میگیم نه، بگید عرضه میگیم نه، بگید هر ممکنی باید جوهر عرض باشه میگیم نه، ما این قبول نداریم. گفته شده هر ممکنی جوهر است یا عرض، ولی ما اینو قبول ندیم. من بحث ما در همینه که میخوام بگیم این نقطه و امثال نقطه داخل در هیچ یک از این مقولات درکانی نیستن، بنابراین نه مقوله جوهرن نه اون نقطه مقوله عرض، یعنی نه جوهرن نه عرض. شیشتا نیستن. ایشون گفت و ما اشبه هزاله کل وحدت صفحه قبل نگاه کنید، صفحه 20 سطره هنجو نگاه کنید، کل وحدت و نقطت و الهیولا و سوره و الاما و الجر و ما اشبه هزاله. شیشتا به ما نمونه زشت شد، منم میگفتم شیشتا یا امثال شیشتا.